السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری. ارواحنا لتراب مقدم الفدا. شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، اموات این جمع، روح مطهر حاج قاسم سلیمانی اجماعا صلواتی بفرستید. آغاز سخن تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه و سالگرد شهادت بیبی دعالم فاطمه زهرا رازیه مرضیه مطهره محدثه ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها که امام زمان علیه السلام می‌فرماید فاطمه بنت رسول الله الگوی من است. ببین چه عظمتی این بانوی بزرگوار دارد که الگوی حضرت ولی عصر است. حالا اون الگو بودن در انسانیت، در دفاع از ولایت، در اون جهادی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، همه اینها میتواند وجه الگو بودن تلقی بشود. و من درخواستم از عزیزان این است که حادثه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تاریخی نبینید، تمدنی ببینید. وقتی تاریخی ببینید یه قضیه سری زمان اتفاق افتاد و تمام شد، اما اگر تمدنی ببینیم برای ساخت انسانیت و انسان و جامعه در آینده از او حال و آینده از او استفاده میکنیم. و درس تمدنی حضرت زهرا سلام الله علیها به نظر من جهاد تبیینی است که رهبری این تعبیر رو به کار بردن برای دانشجویان. جهاد تبیین داشته باشید. بیبی دعالم آمد تبیین کرد، ولایت امیرالمومنین رو تبیین کرد، رسالت رسول الله که در خطبه‌ای که حضرت به جا مونده کاملا آشکاره. جهاد تبیین و دفاع از ولایت انجام داد تا مدینه النبی به مدینه العرب بدل نشود. خیلی نکته مهم نیست، چون بعد از وفات پیغمبر قریش را بیزن شدن، سنهایی خواستن، یعنی مدینه النبی شد مدینه العرب. چون خاصیت عرب اون زمان عصبیت بود و همون عصبیت دوباره احیا شد. زهرای مرضیه شهید شد تا مدینه النبی مدینه النبی بماند. و این درسی است برای انقلاب ما هم درسه که مراقب باشیم ایران انقلابی تبدیل نشه به ایران اشرافیت یه عده‌ای و فقر نامحدود اکثریت جامعه. تفکر امام تفکر حمایت از کوخنشینان بود. اینه اسم انقلاب اسلامی باشن اما یه عده‌ای دنبال کاخنشینی باشن و کثیری از مردم کوخنشین بشن. این درس است دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها باید بگیریم. درس بیبی دعالم این بود مدینه النبی بمان. و شاگردان این مکتب فاطمی هم مثل شهید حاج قاسم سلیمانی هم همین مسیر رو دیگه رفتن. دفاع از انسانیت داشتن. شهید حاج قاسم شما که دنبالی نبود که بگه من میخوام دفاع از مثلا تشیع بکنم، یه فرقه به نام شیعه رو نجات بدم. دفاع از انسانیت بود. لذا میبینیم که شیفته واقعا عاشقان دنیا شیفته او هستن. یه کسی دیروز برای من تعریف میکرد، در یک مجلس روزه بودیم، یه کسی که
خیلی رسمان زندگی میکرد، آمده بود ایران و ما رو میشناخت. میگفت که یک قانونی هست در انگلیس، به هر حال بعضی از محرومینی که فیزن یه حمایت های از اینا میشه، مثلا شبیه کمیته امدادی مثلا اونجا هست با کیفیت خاص و اینا رسید سرکشی هم میکنن. من میگم یه دوست چینی دارم که مسلمان نیست، ایشو تو خونش عکس شهید حاج قاسم زده بود، بعد اینا آمده بودن ببینن واقعا این بعضه تو منزل بهش داده بودن، ظاهر امکاناتی داده بودن ببینن واقعا نیازمند هست یا نیست. دیدن عکس حاج قاسم و تهدیدش کردن اگر میخواید این حمایت ها مستمر باشد بعد این عکس رو برداری، اینا با تو خونت باشه. حالا خیال میکنم یه عکس از دیوار بردارن میتوانن شخصیت حاج قاسم رو از دلها بردارن؟ میشه تصویری رو از دیوار برداشت، اما عشق به حاج قاسم از دل که نمیشه برداشت. با اینکه اون چینی هم مسلمان نبود، یعنی این شخصیت الهی این مرد این گونه دلها رو جلب کرده بود. اخلاص داشت، تقوا داشت، درد انسانیت داشت و خداوند خب هم عزت به او در دنیا داده هم در آخرت. یعنی حاج قاسم بیشترین از وقتی که از این دنیا هجرت کرده بیشترین وقتش در محضر اهل بیت عصمت و طهارت، مرتب مهمان اونهاست دیگه، مقام از این بالاتر، و مرتب از محضر اهل بیت داره فیض میبرد دیگه، نعمتی از این بالاتر. نعمت آدم بهش چیه مگر این آدم های کوچین نعمتاشون طالب حورالعین و نمیدونم میوه ها و این چیزا هستن، اما انسان های متعالی بهترین نعمتی که سیر شدنی نیست، تمام شدنی هم نیست، فیض بهره بردن از فیض وجود اهل بیته و او هم همیشه الان در محضر اهل بیته و لذا سعیه وجودی داره. بچه هاتون رو با شهید حاج قاسم معنوس کنید. خود حاج قاسم تو وصیتش داره میگه بچه هاتون رو با تصاویر شهدا با شهدا معنوس کنید، با شهدا ارتباط پیدا کنید. من توصیه میکنم بچه هاتون رو با حاج قاسم معنوس کنید، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شهید حاج قاسم تو شهدا شهدای صده و خدا بر حال این نعمت رو بهش داده، ارتباط داره، سعی وجودی داره، انشاءالله همه من استفاده کنیم. اما درباره نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود فاصلح مسواک. یه تیتر اصلی داشت، اصلح اصلاح کن مسواک، یعنی اقامتگاه منزلگاه آرامگاهت رو اصلاح کن. بعد روش‌های اصلاح رو یا مصادیق اصلاح رو بیان کرد، این که آخرت تو به دنیا نفروش، این که سخنی رو که نمیدونی نگو، این که چیزی که تکلیفش رو نداری به گفتگوی آن نپرداز و امسکن طریقن ازاخفت و ولالت او، راهی که ممکنه احتمال بدی به گمراهی بیفتی اون رو نرو. و توصیه های دیگری که فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیده و لسانک، تا اونجا که فرمود و جاهد فی الله حق جهاده ولا تأخذ که فی الله لومت لائم و خود القمرال الحق حیثتان، و این که به تفقه فی الدین، مثل همین جلساتی که آدم اگر برحال شبانه روز مشغول کارهای مختلف اداری و خانوادگی و مسائل دیگر هست، خب یه وقتی رو هم بذاره، چه اشکال داره هفته یک ساعت از معارف اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کنه. اصلا صرف نظر از اینکه حالا آدم شرکت در این جلسات براش امتیازی داشته باشه نداشته باشه، واقعا برای خودش، برای اینکه جانش ساخته بشه و تفقه فی الدین و عبد نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الخلق فی الحق. اینا رو رسیدیم تا به این جمله،
بله. یه جمله دیگری حضرت داشت بعد از حالا توصیه دیگری که داره، رسیدیم به این جمله که فرمود فإن خیر القول ما نفع، بهترین قول، بهترین گفتار و بهترین سخن ما نفع، یعنی دانش نافع، بری سراغ دانش نافع. بعد فرمود وعلم، بدان که انه لا خیر فی علم لا ینفع، علمی که نافع نیست خیری درش نیست. ببین نفرمود علمی که زاره، چون یه وقت علمی مضره، اون که معلومه، اون که قول بنده خدا رو هیچ که آدم نباید بره سراغش، نه حتی علمی که نه زاره نه نافعه، اونم نباید، اون خیر، اونم خیر درش نیست، نباید سراغش رفت. ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، سودی نمیبخشد دانشی که فرا گرفتنش سزاوار نباشد. یه علمی که فرا گرفتنش سودمند نیست، سزاوار نیست، این نفعی به نمیرسد. لذا در اوصاف اهل تقوا هم حضرت فرمود وقفو، یکی از ویژگی‌های متقیان این است، وقفو اسماعهم علی العلم النافع لهم، انسان با تقوا دنبال علم نافع استماع میکنن، علم نافع رو هیچ چیزی به دردشون نمیخوره سراغش نمیرن. همین فضای مجازی که خب اکثر ماها بچه‌هامون خودمون گوشه هوشمند داریم، تو فضای مجازی همه چی هست، اونقدر حرفای دروغ، غلط، لا تائلات، اصلا واقعیت خارجی نداره، یه سودی بر آدم نداره. انسان سرش توی چیزا وقتش رو تلف میکنه، اما حاضر نیست از علم نافع، مخصوصا علم اهل بیت اسم به طهارت بهره ببره. فرمود وقف و اسمام علی علم نافع. حالا علم نافع چیه؟ این رو فرمودم انما العلم ثلاثه، علم نافع سه چیزه، آیت محکمه و او فریضه عادله او سنت قائمه. معمولا من دیدم اکثر مفسرین که این حدیث رو شرح دادن، حدیث هم از نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، اینطور معنا میکنن، میگن علم سه تاست، آیت محکمه یعنی عقائد، فریضتون عادلن یعنی احکام، سنتون قائمه یعنی اخلاق. بعد و ما خلاهن نه و فضل، غیر از اینا دیگه فضل علم نیست. اینو معمولا بعضی از علما اینطوری معنا میکنن. و بعد اساتید دانشگاه از ما سوال میکنن پس ما که فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، روانشناسی جامعه، این همه فضل علم نیست؟ من حدیثو یه جور دیگه میفهمم. این فهم منم بر اساس یک شناختی از خانواده احادیث، یه روشی هست در فهم احادیث، وقتی یه حدیثی رو باش برخورد میکنید احادیث مشابه دیگر رو هم پیدا کن، ممکنه 50 تا باشه، 100 تا، 200 تا، 300 تا، خانواده احادیث که جمع بشه حدیثو بهتر به شما معنا میکنه. من آیت المحکمه رو اینطور میفهمم، یعنی نشانه محکم، یعنی هر چیزی که، هر نشانه‌ای که شما رو به خدا سوق بده، هدایت کنه، آیه‌ای که شما رو به ذل آیه که خداوند است دعوت کنه، این میشه آیت محکم. حالا یکی همین عقاید استدلال‌های اثبات خدا، مثلا شما برهان نزد یه آیه محکم است برای اثبات خدا، برهان وجوب امکان یک آیه محکم است، اما یک کسی با جدول مندلیف به خدا رسید، این آیه محکمه نیست، چرا هست؟ یک کسی با گردش حرکت زمین و خورشید و کهکشانها و منظومه شمس با اینا به خدا رسید، این آیه محکمه نیست، چرا؟ آیه محکمه است. آیه محکمه یعنی تفکر، تفکر یعنی از آیه به ذل آیه رسیدن. هر آیه محکمی که شما رو به خدا برساند، این آیه محکم است. اون پیرزن عجوزه در روایت داریم با حرکت و چرخش این چرخ ریسندگیش پی به خدا برد. آیه محکم است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان تعالی علیه، به ایشون خیلی هم میگفتن که آیه ذکری به ما بده. خب ایشون اهل این نبود به افراد ذکر بده، بگه این ذکر رو مثلا هر روز روزی چقدر بود. اهل دادن ذکر نبود. حالا مشی عرفانیش این بود، بعضی عرفای دیگه نه ذکر میدادن، و مثلا مرحوم آیت الله یعقوب قائنی ذکر میداد یا بعضی بزرگان دیگه. ایشون وقتی خیلی اصرار میکردید میگم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اصل همه ذکراست، و درست هم از البته این فرمایش. بعد هم خیلی جالبه این صلوات، وقتی میگن صلواتی بفرستید میگید اللهم صل علی، یعنی خدایا تو درود بفرست. مثلا این کسی به شما میگه صلواتی بفرست، شما میگه خدایا خودت صلوات نمیفرستی، میگه خدایا صلوات درود بفرست بر محمد و آل محمد. خب خودت چرا صلوات نمیفرستی؟ اصلا ذکره اینه. چرا؟ چون وقتی شما از خدا طلب میکنی که او صلوات بفرسته، صلوات او صلواتی است که ظهورش بر کل عالمه، یعنی شما همون موقع داری صلوات رو میفرستی، نه شما. ببین شما اگر الان بگید درود بر پیغمبر، صلوات بر پیغمبر، دارید شما صلوات، این خودت صلوات فرستی. اما وقتی میگی صلوات الله علی نبی، یعنی از خدا طلب میکنی که درود بر پیغمبر بفرسته، کل هستی عالم بر پیغمبر صلوات میفرسته، حتی خودت. توجه دارید؟ لذا بزرگترین ذکر این. بعد ایشون یه وقت هم این نصیحت رو میکرد آیت الله عظما بهجت، میفرمود اهل ذکر باشید. ذکر خوبه ولی اهل ذکر باشید. اهل ذکر یعنی مورچه هم که داره راه میره میبینید به یاد خدا میفتید، به در و دیوار نگاه میکنید به یاد خدا میفتید. این آیت محکم است. فریضتون عادله، یعنی اون چه خداوند تبارک و تعالی فرموده است. سنتون قائمه، یعنی آنچه رسول الله فرموده است. فریضه و سنت، من یه وقت تحقیق کردم تو روایات، شش معنا برای سنت پیدا کردم. بله، یه وقت سنت یعنی اخلاقیات، یه وقت سنت معنی مستحبات. نه، سنت یعنی آنچه پیغمبر فرموده، چه واجبات چه مستحبات. فریضه یعنی آنچه خداوند بیان کرده، چون میدانید خداوند به پیغمبرم اجازه داده که حتی احکامی رو بیان کنه. مثلا خداوند سبحان دو رکعت نماز، کل نمازهای شهر مقدس دو رکعتی بود، به پیغمبر اجازه داد اگر خواستی رکعت اضافه کنه، که نماز ظهر و عصر و عشا رو چهار رکعت کرد، مغرب رو سه رکعت. این سنته، اما سنت واجب. سنت‌های مستحب هم داره. بعضی از ما جاء به نبی کلام خداست، بعضی نه، کلام پیغمبری که انسان کامله، لوح محفوظ و آشنایی داره، ارتباط داره، یه حقایق رو بیان میکنه. لذا ما احادیث قدسی داریم، احادیث نبوی داریم. پس بنابراین آیتون محکمه یعنی عقل و تفکر، فریضتون عادله یعنی وحی الهی، سنتون قائمه یعنی سنت نبوی. این علمه. اگر غیر از اینا باشه میشه فرضی، و این ستا علم نافعه. ببین دایره خیلی وسیع تر شد. یعنی کسی فیزیک هم بخونه، شیمی هم بخونه، روانشناسی، با همین از این کسی مطالعه انسان میکنه، آنتروپولوژی میخونه، مردم شناسی، پی به عظمت خدا ببره. این میشه آیتان محکم. لذا بقیه از بحثای خیلی مهم در معارف اسلامی همین علوم نافع و علوم غیر نافع است. خب تا اینجا هر چی گفتیم، این قسمت جلسه پیش و این جلسه فاصلح مسواک بود. یعنی اگر میخوای اون آرامگاه خودتو، جایگاه خیلی خودتو اصلاح بکنی، این را راهشه.
در دنیا من این کار رو انجام میدیم. حالا من دیگه نشمردم چه تعداد از توصیه. بعد حضرت میفرماید ای بنی انی لما رأیتنی قد ملقت سنن و رأیتنی ازداد و وهنن بادرت و به وصیتی الهی. ای فرزندم، من وقتی دیدم که سنم داره بالا میره و میبینم که سستی بر من عارض شده، یعنی خوبای بدنم داره ضعیف میشه، پیر میشم، بادرت و به وصیتی الهی، مبادرت کردم که وصیتم رو به تو بده. حالا جالبه، وصیت همین نامه 31، خب به هر حال نامه وصیت امیران به امام حسن، این همه وصیت کرده، حالا یه دفعه این قسمت میگه من چرا دارم تو رو وصیت میکنم؟ یعنی فلسفه وصیت رو در ابتدا اشاره کرد، الان هم داره میگه، بعدش هم میگه، باز عزلت اینجا بسنده نمیکنه. یعنی وقتی دارید فرزندتون رو نصیحت میکنید، حکمت نصیحت رو هم بهشون بگو. یعنی به فرزند بگو که من چرا دارم این وصیت رو برات میگم. وای خود باید چه نمیسی بگی، نه اینکه مقابلش باش حرف بزنی. سن من داره میره بالا، قوای بدنم داره تحلیل میره، لذا باید تو رو وصیت کنم. خب چرا؟ بعد ادامه داره میگه به عورت تو خصالن منها، وارد کردم خصالی، خصلت هایی، اوصافی، ویژگی‌های از این وصیت، به خصلت های از این وصیت بیان میکنم، ایراد میکنم، قبل ان یعجل بی عجلی، قبل از این که عجل من فرا برسد، قبل از این که مرگ به سراغ علی بیاد، میخوام برای فرزندم یه خصالی از وصیت رو بگم. برای همین یعجل، برای همین دارم عجله میکنم و میخوام این نکات مهم رو بگم. دون ان افویه الیک به ما فی نفسی، بدون اینکه یا قبل از اینکه عرض کنم مرگ به سراغ من بیاد، اونچه در درونم هست به تو بیان بکنم. افویه یعنی ایصال بکنم به تو، القا بکنم به تو، به ما فی نفسی، اون چی که در نفس منه، اون چی در جانم هست بهت بگم قبل از اینکه مرگ سراغم بیاد. او الان قصفی رأیی که ما نقصت فی جسمی، یا قبل از اینکه نقصی پیدا کنم در رأیم، در اندیشه ام، همونطوری که نقص در جسمم پیدا میشه، یعنی بدن من ضعیف میشه، ممکنه اندیشه من، ذهن منم تحلیل بره، خوله روی آلزایمر بگیرم. ببین عزیزان، نگید که بابا علی که آلزایمر نمیگیره، معصومه. عرض کردم جلسه اول، امیرالمؤمنین داره درس زیستن رو، درس تهذیب و تربیت رو به ما یاد میده. بلا امیرالمؤمنین در قدرت امیرالمؤمنین در جنگ بدر و احد با دوران میانسالگی و بعد از میانسالگی در جنگ جمل و عرض کنم صفین فرقی نداشت. قوی ترین عرب ها و قوی ترین رومیانی که در لشکر معاویه بودن، مأمور بودن برن بر علی رو محاصره کنن، علی رو در میدان جنگ به شهادت، دنبال فقط کشتن عمار نبودن، دنبال کشتن علی هم بودن، اما جرأت نمی کردن نزدیک امیرالمؤمنین برسن. حالا تازه اینا کشته های انس بود که به دست علی کشته، در جنگ صفین کشته های جنیان که به دست ذوالفقار علی کشته شد کمتر از انسان های منافق و بیدین نبود. خیلی چون معاویه به هر حال عده از اهل کتاب مخصوصا یهودیانی که علوم غریبه بلد بودن اینا رو هم به کار گرفته بود که حتی لشکر جن و در کنار لشکر انس علی رو شکست بده. و من عقیدم اینه که این گروه از اصحاب امیرالمؤمنین که بعد خوارج شدن با یه قرآن بر سر نیزه اینا
دیگه جنگ رو تعطیل کردن و دنبال حکمیت رفتن بعد خوارج شدن، اینا تصرفات ماورایی بود پیدا کردن، اصلا ذهنشون به امر ریخت. لذا نصیحت علی هم اثرگذار نبود، ولی اینا همیشون کینه دشمنی داشتن نسبت به معاویه، ولی چطور تسلیم شدن؟ توجه دارید؟ ولذا امیرالمومنین شجاعتش قابل وصف نیست، جن و انس ثقلین نمیتونن در مقابل علی بایستن. قدرت علی اینه، فرقی بین جوانی و پیریش نداشت. اما داره به ما میگه که ان انقص فی رأیی که ما نخست و پیششی، همطوری که جسم ما ضعیف میشه خب اندیشه ما رأی ما هم ضعیف میشه. آدم گاهی خودم یادش میره اسم بچه خودش هاش. من یه وقت از حضرت استاد آیت الله مصباح یه سوالی پرسیدم، گفتم یه مطلبی از علامه طباطبایی شنیدم ولی حل نشده برام. من فهمو چیه؟ گفتم شنیدم که علامه مفسر قرآن یه بار میخواست سوره حمدو بخونه، یادش رفت، هر چه فکر میکرد سوره حمد سر زبان جاری نمیشد. من تعجب میکنم، یعنی چطور ممکنه؟ ایشون گفت فرمودن تعجب نکن، من یه چیز از خودم بهت بگم که شاید بیشتر برای تو تعجب بیاره. گفت من یه وقت میخواستم پسرم رو صدا بزنم مجتبا رو، هرچه فکر کردم اسم پسرم چیه به ذهنم نمی آمد. گفتم خیلی عجیب، مشکل ما دوتا شد. تا مدتی گذشت، شاید مثلا چند سالی هم، یه جایی ما یه جلسه ای داشتیم، عده‌ای از بزرگان بودن، اصرار کردن که وقت اذان مغرب بود که ما نماز جماعتی بخونیم. من معمولا دعوام اینه که وقت طلبه روحانی باشه او رو جلو میندازم. اونجا خب همه مکلا بودن و حتی ما یکی دو تاش بودیم عبا رو میدیم شما بهت گفتن. خب ما رفتیم جلو، نیت کردیم، حمد خوندیم، اومدم سوره کوثر رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. هر چی فکر کردم آیه بعدی نیومد، خدا شد نیومد. بعد سوره توحید رو خوندم، یعنی خداوند نشانم داد، گفت بابا سوره حمد رو علامه یادش رفت، تو سوره کوثر یادت میره که سه آیه است. ذهن انسان تحلیل میره. ما اینیم، ما انسان‌های معمولی. او یسبقنی الیک، اینم باز درسیست برای ما. او یسبقنی الیک، یا سبقت بگیرد مرا به سوی تو، یعنی یه چیز دیگه از من سبقت بگیرد و زودتر بیاد سراغ تو و نصیحت من و توصیه من و وصیت من دیرتر برسه. اون چیه که ممکنه زودتر سراغ جوان برود؟ بعض غلبات الهوا، بعضی از این هوای نفس غلبه پیدا کنه. و فتن دنیا، فتنهای دنیا، یعنی من وصیتم رو گفتم زودتر به تو بگم قبل از اینکه اجل سراغ من بیاد، یا ضعف جسمانی بیاد، یا ضعف ادراکی میاد، یا اینکه غلبه هوا سراغ تو بیاد. چون اگر غلبه هوا سراغ جوان آمد دیگه تغییرش سخته، گرفتار فتنه های دنیا بشه هدایتش دشواره. بعد داره فتکونه کسعب نفور، یعنی فان تکونه، یعنی وقت توی جوان که گرفتار فتنه های دنیا شدید، غلبه هوا و عوض شدید و اینا سبقت گرفتن از وصیت من و بر تو تأثیر گذاشتن، وقت تو میشی مثل یک مرکب سرکش که صعب نفور. نفور حیوان فراری رو میگن که تو یه چیزی مقابلش مثلا میاد وحشت میکنه، رم میکنه. ازا معمولا انسانهای فراری رو ازشو تعبیر میکنن نفور. تو میشی مثل صعب نفور، یعنی میشه مثل یه مرکب سرکشی که اصلا دیگه رام نمیشی، هیچ وصیتی بر جان تو اثر نمیذاره. من دیگه نمیتونم تو رو بسازم، تهذیبت کنم، تعلیم بهت بدم. بعد از زن میفرماد که خب چرا اینطوری است؟ میگه برای اینکه دلیل اینه و انما قلب الحدث کالارض خالیه، جان جوان مثل زمین بکره، ما القی فیها من شیء قبلته، هر چیزی در این زمین خالیه، در این قلب الحدث القا بشود، کاشته بشود، قبلته، این زمین خالیه اینو میپذیره. زمین بکر گندم بکاری گندم میروید، جو بکاری جو میروید، ذرت بکاری ذرت، هر چی زمین بکره دیگه طرز خالی است، قلب الحدث اینه. اما اگر زمین رو دیگه گندم کاشتیم که خود دیگه اگر جو هم بریزیم ممکنه تعدادی از این جو در بیاد، عمدتا گندم میروید. اگر هوا و هوس بر قلب جوان اثر گذاشت، چرا اینقدر فضای مجازی تلاش میکنه که شبهه ایجاد کنن، تلاش میکنن انحرافات اخلاقی نشان بدن؟ چرا؟ برای اینکه وقتی قلب انسان، قلب جوان با رذائل اخلاقی مأنوس گرفت، وقتی قلب جوان با شبهات اعتقادی مأنوس گرفت، خب شما چطور میخوای این مشکلات رو حل کنی؟ یه وقتی جوانی آمد پیش من گفت من قبول ندارم خدایی هست، این براهینی هم که میگم برای اثبات خداست همه اینا ناتمامه، کی میگه خدایی هست؟ من در اومدم بهش گفتم همه براهین رو دیدی؟ همه استدلالی که برای اثبات خداست تک تک رو دیدی؟ مثلا برهان وجوب امکان، تقریر فارابی رو دیدی؟ تقریر ابن سینا رو دیدی؟ تقریر توماس آکویناس رو دیدی؟ یه چند تا سوالی گفت نه. گفتم پس چطور میگید برای ناتمام؟ شریف درس میخونه ها، یعنی برای دانشجو که داره شریف درس میخونه یعنی معلومه آدم باهوشیه. گفتمش تو شریف داری درس میخونی، چطور میگید هیچ کدوم از این برای تمام نیستن در حالی که ندیدی این برای اینو؟ گفتم من تو فضای مجازی دیدم بعضی از این روشنفکرها گفتن که این برای ناتمامه. گفتم خب اونا گفتن ناتمامه، ما هم میگیم این برای تمامه، چرا حرف اونو میگیری حرف ما رو نمیگیری؟ چطور حرف ابن سینا رو، حرف فارابی رو رها میکنی، حرف اون آقا رو میگیری یا اون خانم رو میگیری که ادعای روشنفکری داره، سوادش یک هزارم ابن سینا نیست؟ قوی ترین برای این رو علامه طباطبایی ذکر کردن، علامه طباطبایی که هانری کوربن رو مجذوب خودش کرد، یعنی در واقع علامه طباطبایی در واقع ایشون جذب علامه طباطبایی شد و 6 ماه در سال تو ایران میمون، 6 ماه میرم سربون که علامه رو ببینه، جلسه باش بگیره، استفاده کنه. بعد حکمت اسلامی، حکمت صدرا رو به دنیا معرفی کرد. همین آقای هانری کوربن. یه وقت من رفته بودم مسکو، یه 70 80 کیلومتری مسکو، یک حوزه علمی مال ارتدوکس هاست. رفتیم اونجا. دعوت کرده بودن. خب یه بازدیدی از کل حوزه شون کردیم. حوزه ارتدوکس ها، حوزه قدیمی هم بود. بعضی از بزرگان جاسلیق هایی که بودن مال قرن های پیش هم اونجا دفن بودن. مردم هم می آمدن. خلاصه برای زیارت اون بزرگانش. من سوال کردم که شما فلسفه هم میخوانید تو حوزه علمیتون؟ فلسفه؟ گفت بله، طلبای ما سال دوم طلبگی فلسفه میخوانن. گفتم چی میخوانن؟ گفت تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن مسکو. هانری کوربن فرانسوی بلند میشه میاد ایران، از علامه طباطبایی بهره میبره، تاریخ فلسفه اسلامی مینویسه، بعد این تاریخ فلسفه اسلامی به زبان روسی ترجمه میشه، میره در مدارس علمیه ارتدوکس ها تدریس میشه. یه علامه طباطبایی چیکار کرده؟ توجه دارید؟
وقت این جوان بنده خدا گفت همه من برای تمام نیست بودم، کی میدید تمام نیست؟ گفت پس اجازه بده من این برای اینو برم یه دور بررسی کنم ببینم. گفتم باشه برو بررسی کنم. برای این تمام و محکمی بر اثبات خدا هست، عقلی، استدلالی، منطقی، بدون اینکه یک ذره از آیه رو باید استفاده بشه. اینه که وقتی قلب الحدث کل ارز خالیه ما علقی فی آمن شیل قبلتو ربط دیگه تو درین او سخت بیرون آورده نیشه. زیاد بعد امیرم رو میفرمد فبادر تو که بلعدب، من مبادرت کردم تو را را ادب، مبادرت کردم، وصیت کردم تو رو تأدیب کنم، ادب پیدا کنی. خیلی جالبه نفرمود فبادر تو که بالعلم، نفرمود من مبادرت کردم تا به تو علم بدم، یه ادب بدم. خیلی تعبیر زیباست. بعضی مترجمین من دیدم، چون من برای این مباحثه معمولا سعی میکنم 7-8 ترجمه های خوب رو ببینم، یا بعضی اینجا ترجمه کردن ادب رو به تعلیم، بعضی گفتن تعلیم و تأدیب. ادب عزیزان قطعا درش علم هست، ولی علمی که به سلوک منتهی بشه میشه ادب. دیدید که خود من تو عرف میگیم، میگیم مثلا یه شخصی ببینید مثلا با فضیلت و با کمالات، میگیم آدم با ادبی است. با ادبه یعنی علم نافعی که یاد گرفته در سلوکش پیاده میشه، رفتارش، منشش مؤدبانه است. و ادب خیلی مهمه، هم ادب در برابر خالق، هم ادب در برابر مخلوق. هر دو اصلا مفصل ما روایت داریم در باب بحث ادب. در برابر خداوند شما با ادب باشید، بی ادبانه سخن نگید، مؤدب باشید، یعنی با معرفت و سلوک درست با خدا سخن بگید و رفتار کنید. در برابر خلق خدا هم همینطور، یه طوری برخورد نکنید که گویا مثلا تو فقط میفهمی. خب احتمال هم بده دیگران میفهمن، و اگر کسی اینطوری باشه دیگران رو در عقل خودش شریک میکنه، مشورت میگیره، کار جمعی انجام میده. اما وقتی خودش عقل کل بداند، نه، حاضر نیست، از موضع بالا نگاه میکنه، متکبرانه نگاه میکنه، خودش رو برتر میدونه. این که هیچ که نمیفهمه، فقط من میفهمم، این بیادبه. ولو علم هم داشته باشه، ولو عالم هم باشه، ولی ادب نداره. لذا میفرم فبادر تو که بلعدد قبل ان یک صبح قلبت، قبل از این که قلب تو گرفتار قساوت بشه، سخت بشه، سخت بشه دیگه سخته. البته سنگ هم گاهی اوقات با قطرات آب نرم میشه، اما سالها بعد این قطرات آب رو سنگ بریزه. میگن بعضی از علما تو سنین مثلا میان سالی که اومدن تحصیل علم بکنن، گفتن ما که دیگه الان ذهنمون اینقدر نمیفهمه مطالبو، بعد دیدن که مثلا در یک غاری در جایی دیدن که قطرات آب رو سنگ ریخته، این سنگ رو سوراخ کرده. تو یعنی قلب من و جان من از این سنگ سختره، علم از این آب نرمتره. یعنی چطور علم نرمتره؟ اینقدر میخونم تا علم در من نفوذ کنه. توجه دید. بعد همینا بعضا شدن مثلا مؤسس علم معانی و بیان و بدیع، همین افراد. اینه که سخته، اما قلب اگر قساوت پیدا کرد سخته. خیلی آدم باید زحمت بکشه تا بتواند ادب رو به قلب منتقل کنه. و یشتغل لبک، قبل از اینکه لب تو مشغول بشود، من مبادرت کردم به ادب.
لب هم قبلا معنا کردم، لب رو معنا ترجمه میکنم به خرد، ولی ترجمه دقیقه لب خرد نابه، یعنی وقتی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد با هم جمع شدن میشه لب، اولو الالباب، که خداوند به اولو الالباب حکمت میده. لذا ممکنه کسی صاحب عقل باشه ولی صاحب لب نباشه. لب عقل و خرد ناب هست، یعنی تمام کارکردهای عقل رو در خودش جمع کرده. ولی باز اگر انسان به خرد ناب هم برسد، یه وقت رو میبینی مشغولش میکنه. چیا؟ هوای نفس میگه اونم مشغول کنه، همین لب رو مشغول خودش میکنه. ازو حضرت هم فبادر تو که بلعدن، من مبادرت ورزیدم به تأدیب تو قبل از این که قلب تو قساوت پیدا کند و لب تو اشتغال پیدا کنه، مشغول امور بیهوده بشید. لتستقبل به جد رأیک من الامر، تا اینکه با رأی جدی به استقبال امری بروید، که ما قد کفا که اهل تجاربه باقیته و تجربته، که اهل تجربه بینیاز کردن تو را از طلب آن و تجربه آن. میگه من مبادرت کردم تو رو تأدیب کنم تا تو به استقبال این رأی جدی، به جد رأی، یعنی رأی جدی اضافه صفت به موصوف، تا اینکه تو استقبال کن پیدا کنی به رأی جدی، به استقبال امری بری با رأی جدی که اهل تجربه تو را از تجربه مجدد بینیازت کرده. عزیزان، عمر تجربه‌گران دیگر بخشی از عمر ماست. مثلا این همه آدم ها رفتن دنبال مواد مخدر معتاد شدن، زندگیشون از دست دادن، یه تجربه ایست. خب ما باید از این تجربه استفاده کنیم، بگیم ناخر ما هم میریم سراغ مواد مخدر، بعد اگر دیدیم بده کنارش میزنیم. خب وقتی فهمیدیم بده نمیتونی کنارش بزنی. در دنیای غرب و دنیای مدرن تجربه شده بابا هرچه آزادی جنسی بیشتر بشود تجاوز به عنف بیشتره. این حرف که انسان حریصون علی مامونه کفیه، میگن آقا چون آدم ها حریص اون چیزیست که منعشون میکنن لذا هرچه آزادی بیشتر باشه. نه ایتو نیست. الان بالاترین آمار تجاوز به عنف در آمریکاست، در همین کشور هاست. معلومه دیگه. ببینید انسانه. خب وقتی زن نیمه برهنه تو خیابون میچرخه، یعنی مثلا مردا با پوشش، زنان نیمه برهنه، خب معلومه اثر منفی میذاره. نظام خانواده از بین میره. این که میگن مثلا در آمریکا و اروپا اینایی که مثلا یه دختری دارن یا دوست پسری دارن دیگه مخیدن، دیگه با کسی دیگه ارتباط نداشته باشن، اینا همه کشک دارن، ازای خبران نیست. انسان وقتی چارچوب هایی برای خودش تعریف نکنه حد و مرز نداره. شما یک طلب انسان رو برای من نام ببرید که انسان اگر دنبال اون طالب اون چیز باشه، طالب اون مطلب باشه، به حد یقف برسه. مثلا کسی طالب علمه، حد یقف داره؟ یعنی تا دم مرگ هم که میخواد از دنیا بره باز با مسئله مواجه بشه، بگه یادش بگیرم اینو بهتره. دا ابو ریحان بیرونی بزارد، حالا نمیدونم ابن سینا کدوم بزرگی رب بالاس، این بخشی فقیه، ابو ریحان بیرونی خب عالم مردم شناس و حیوی و عیدان و ریاضیدان و خیلی آدم ملایی بود ابو ریحان. یه فقیه رب بر بالی نشنش از دنیا میرفت، یه سوال فقهی ازش پرسید. فقیه بهش گفت تو که داری میمیری، گفت در این مسئله عالم از دنیا برم بهتره تا جاهل. طالب حدی نداره. این کسی طالب ثروته، حدی داره برمیش بره. این کسی طالب قدرته، راضی میشه به حدی بگه حالا من تا اینجا رسیدم. نه، انسان هر مطلوبی داشته باشه حد یقب نداره. حضرت امام هم خیلی زیبا تبیین کرده این رو در 40 حدیث و جای دیگه. فهمیدن که انسان فطرتا طالب نامتناهیه، ولی نامتناهی رو در مال میبینه، در علم میبینه، در قدرت میبینه، در اعتبار داره. اگر کسی دنبال شهوت برود حد یقف نداره، حد یقف نداره، تمام شدنی نیست براش. خب اگر زمینه های شهوت فراهم بشود، خب انسان تحریک میشه. لذا شما نگاه کنید فیلم های دنیا، همین هالیوود، بالیوود، همش یا شهوت یا غضب یا هر دوی. بعضی فیلم ها میسازن ترویج شهوت نیست اما ترویج غضبه، بعضی فیلم ها میسازن ترویج شهوت غضب نیست، اکثر فیلم هایی که میسازن ترویج شهوت و غضبه. یعنی هم شهوت هم غضب هم جنایت. نزا وقتی انسان دنبال این بره، دیدید یه کلیپی همین اخیرا منتشر شد در تهران، یک انسان خبیث این دخترای فراری رو میگرفت تو کمد زندانی میکرد، شکنجه میداد، دو سه تاشون هم کشته بود. چرا آدم اینطوری میشه؟ خب این بسترهای تربیت فساد آدم فاسد میکنه، حد یقف هم نداره. میفرماید من مبادرت کردم به تأدیب تو قبل از اینکه قلبت گرفتار قساوت بشه، لب تو گرفتار اشتغال و مشغلهای دیگه بشه، تا اینکه با رأی جدی یعنی با یه تصمیم قاطع دنبال امری بری که تجربه گران تو رو بی‌نیاز کردن از تو، بدونی خوبی برای چیه. قد کفا که اهل تجارب باقیت و باقیت و یعنی طلب آن تجربه تو رو میخواهی، تو رو کافی میکنه، کفایت میده تو رو از این که بخوایی تو با تجربه کنی. فتکون قد کفیت معونت طلب، تا این که کافی باشد تو رو از هزینه طلب، چون بخوایی طلب کنی تجربه کنی خود هزینه بدی، وقت صرف کنی. الان به نظر شما توی آزمایشگاه دانشگاه هامون مثلا میان آزمایش میکنن ببینن فرض کنید نیرو جاذبه هست یا نیست، یا مثلا کلور میل ترکیبی با سدیم دارد یا ندارد، مسلم میگیرن عقرب باشه همه چیزو. حالا تو دبیرستان آگاهی با چرا این تجربه ها رو میکنن؟ چه میخوان مثلا آزمایش رو یاد بدن. اما توی خود تحقیقات آدم دیگه نیازیش تجربه های گذشتگانه، اینو دیگه تو تجربه شده مسلمه ادامه میدن. لذا علم مرتب روش میکنه، یعنی هر عالمی سوار بر تجربیات گذشتگانش است، تجربه جدید، علم جدید. میگه دیگه تو کفایت میکنه تو رو از این که خلاصه هزینه کنی برای طلب و تجربه. و عفیت من علاج تجربه، معاف گردی از علاج و به کار بردن تجربه. خیلی چیزا لازم نیست که تجربه کنی. فعطا که من ذالک ما قد کننا نعتی، پس رسید آمد و رسید تو را از تجربه های منزالک، یعنی از این تجربه هایی که ما قد کننا نعتیه، در صدر تجربه اون بودیم، اونایی که ما در صدر تجربهش بودیم اونها بهت رسیده. و استبان لک ما رب ما علم علینا من، وستبان یعنی وستظهر آشکار شده برای تو، وستبان لک آشکار شده برای تو ما اون چه بر ما از آن امور پوشیده بود. اغلمه یعنی پنهان بود، اغلمه یعنی اون چیزهایی که پنهان بود بر ما، بر ما پنهان بود، نمیدونستیم خوبه بده، مسیر درست غلطه، ولی دیگران که تجربه کردن وقتی یاد گرفتیم دیگه بر ما آشکار نیست و لازم نیست ما مجدد اینا رو تجربه کنیم. بعد میفرماید ای بنی ای فرزندم، انی و ان لم اکن امرت و امر من کان قبلی، فرزندم گرچه من عمرم اونقدر طولانی نبوده و مثل عمر پیشینیان امرت و امر من کان قبلی، یعنی من به اندازه عمر پیشینیانه که عمر نکردم، مثلا بگیم فرض کنم الان 1500 سال عمر میکنم، 2000 سال عمر میکنم، نه خیر منم مثلا 50 سال 60 سال دارم عمر میکنم، یعنی عمر گذشتگان رو که من نداشتم، گذشتگان عمر خودشون رو داشتن، من که عمر گذشتگان رو نداشتم، اما فقط نظر تو فی اعماله، من در اعمال گذشتگان نظر کردم و فکر تو فی اخباره، در اخبارشون تفکر کردم، اولا رفتم ببینم در حوادث گذشته چه اتفاق افتاده، فکر کردم نظر کردم و سر تو فی آثارم، در آثارشون سیر کردم. این موزه های مردم شناسی خیلی چیز خوبیست، خیلی خوب آدم هر جا میره موزه مردم شناسیشو بره ببینه، این سیر در آثاره. حتی اتو که عهدم، نظر کردم در اعمال گذشتگان، عمر گذشتگانو نداشتم ولی در اعمالشون نظر کردم، در اخبارشون تفکر کردم، در آثارشون سیر کردم، تا اینکه اصلا شدم مثل یکی از اونا، مثل که علی در 1000 سال پیش زندگی کرده، 2000 سال پیش زندگی کرده. بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الی آخرهم، گویا به جهت اون چه از کارهای آنها به من رسیده، گویا با اولشان تا آخرشان من زندگی کردم، یعنی از امور اینا که به من رسیده، کارهای اینا، اخبار اینا، اعمال اینا، آثار اینا، مثل این که من قد امرت و من اولم الی آخرم. این داره اهمیت تاریخ رو میگه. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرمود یکی از منابع معرفت تاریخه، اینو من جای دیگه ندیده بودم، شهید مطهری داره در همین کتاب مسئله شناخت میفرماید یکی از منابع معرفت تاریخه. تاریخ بخوانید، این فرمایشی که مقام معظم رهبری بارها مخصوصا به جوانان توصیه میکنه، تاریخ معاصر ایران رو بخوانید. واقعا من همیشه توی جمع دانشگاهی ها میگم اینایی که میگن به آمریکا خوشبین باشیم، خب شما سابقه آمریکا رو مطالعه کنید در این 100 سال اخیر، ببینید در جنگ جهانی دوم چه کرد. تمام دانشمندان آلمان، آمریکا از نظر علمی جایگاهی نداشت، جنگ جهانی دوم رخ داد، حالا آمریکا نقش داشت یا نداشت بماند، دانشمندان رو از آلمان و اروپا جمع کرد تو کشور خودش، با همین دانشمندان بمب اتم ساخت، بعد از جنگ جهانی دوم بمب اتم به ژاپن زد تا ژاپن بشه مستعمرش. ژاپن میدونید کامل مستعمر آمریکاست، هیچ استقلال ارتشی هم نداره، کاملا مستعمر آمریکا، آمریکا بود، یعنی یک کشوری از کشورهای، یک ایالتی از ایالت‌های آمریکا ژاپن. آلمان هم همینطور، آلمان هم ارتشی نداره، آلمان هم کاملا مستعمر آمریکاست. بعد اومد به ویتنام حمله کرد که همین هواپیمای جنگی ما هم رفته بودن کمکشون زمان پهلوی دوم. بعد شما ببینید هر جا رفته ویران کرده، عراق رفت ویران کرد، افغانستان رفت ویران کرد، لیبی رو بمبارون، یعنی هر جا رفته ویران کرده. به چی آمریکا دلتون خوشه؟ شما اقتدار داخل کشور رو پیدا کن، آمریکا هم مجبور تسلیم بشه، اما تو ضعیفی نابودت میکنه، تجزیت میکنه. میفرماید که من مثل اینه با این گذشتگان از اولشون تا آخرشون من زندگی کردم، داره از اهمیت تاریخ میگه. فعرفت و صف و ذالک من کدره، من فعرفت و شناختم صف و ذالک، یعنی پاکیزگی اون چه از گذشتگان دست من رسیده. گذشتگان چه دست علی رسیده؟ سلام علیه، اعمالشون، اخبارشون، آثارشون. میگه از این سه دسته، اعمال، اخبار، آثار، من فهمیدم صفوه اینها و کدر اینها چیه. یعنی چی؟ یعنی پاکیزگی اینها از تیرگیشون رو فهمیدم. کدام پاکیز، کدام مطلب درسته، کدام غلطه، کدام نفعه، کدام ضرره، و نفع او من ضرره، اینا رو خوب فهمید. علی فهمیده، سیر در گذشتگان کرده، سره از ناسره رو تشخیص داده، نفع و ضرر رو خوب فهمیده. بعد فاستخلصت لك من كل امر نخيله، نخیل یعنی پاکیزش. دیدی مثلا میگن فرض این گندما رو علق کنید، نخاله هاش در بیاد، خالصش بمونه. حضرت میفرماید من از هر کاری، از هر چه از تاریخ گرفتم، هم از اعمالشون، اخبارشون، آثارشون، خلوصش رو جدا کردم به تو دادم. که فرزند من به زحمت نیفتی. و تبخیت لک جمیله، من خواستم برای تو جمیل هم چه از تاریخ به دست من رسید. تبخیت از نیشه وخی گرفته شده، یعنی قصد چیزی کردن، معنی برگزیدن، انتخاب کردن هم به کار میاد. میفهم تبخیت رو انتخاب کردم برای تو جمیل اون چه از گذشتگان به من رسیده. و صرفت آن که مجهولا، یعنی دور کردم، منصرف کردم نامعلوماتش رو از تو، یعنی اون چیزی که مجهوله یا ضرره به درد تو نمیخوره، اینا انداختم دور. اون چه از گذشته به درد میخورد برای تو بیان میکنه. دیگه چرا فرزندم خودتو به زحمت بندازی؟ من زحمت خودمو کشیدم. و رأیت حیث عنانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق. عنا یعنی یعنی قصد یقصده. می فرماید من چنان صلاح تو رو دیدم و خواستم از امر تو اون چیزی، اون گونه که یک والد شفیق می خواهد، من برای تو خواستم. یه پدر شفیق، هم باز درس به ما که والد شفیق باشیم برای فرزندان تو، والد شفیق برای فرزند باشی. اگر فرزند شما خطایی کرد، انحرافی کرد، تردش نکنی. البته هم نگیم حالا خب دیگه اینا نسل جدیدن، گسست نسل هاست، عیسی به دین از موسی، یه حرفایی نزنی. به والد شفیق، به واقع والدی که میگه خب دیگه حالا این بذاری جوانیشو بکنه تا عالم در، خب تو شفیق نیستی. یعنی اگه خواست سم بخوره اجازه می سم بخوره، یا بهش میگی پسرم این سمه، اما تحکم هم نکن. وقتی میخوای تعدیل بکنی، تعلیم بدی، با استدلال، با منطق، با او سخن بگو. و رأیت حیث عنانی من امریکا ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک، هم اجماع کردم، همت گماشتم بر اون مطالب از ادب تو، تعدیب تو، یعنی از همین مطالب استفاده کردم تا تو رو ادب کنم. ان یکون ذالک، این که باشد ذالک، یعنی تأدیب تو با همین ذالک باش. ذالک به نظر من مقصود از این اشاره داره، ذالک به هم این تاریخ، هم آموزهای دینی، چون قبلش هم به این نکته ها اشاره داشت که تفقه فی الدین، یعنی من علی برای تأدیب تو از دین و از تاریخ بهره گرفتم، اون چه به نفع توست برا تو بیان میکنم تا تأدیب نشی. و انت مقبل العمر، عمر تو رو به پیش است، داره عمرت جلو میره. و مقتبل در، روزگار رو به جلوه. زونیت سلیمت و نفس صافیه، تو هم که دارای نیت سالمی هستی، نفس صافی هستی. ببین داره امیرالمومنین با فرزندش اینطور حرف میزنه، میگه فرزندم تو نیتت که سلیمه، نیت سالمی داری، نفس صافی داری، لذا منم مثل یک هر والد شفیقی از تاریخ و دین و این ارزش ها و تجربه ها استفاده میکنم تا تو رو تأدیب بکنم و راه ادب رو در پیش گیرم. ببینید عزیزان، تا این قسمت نامه نکته خاصی نداشت، حکمت وصیتش رو بیان کرد، روش وصیتش رو بیان کرد. اینجا نفرمود دیگه امر معروف کن نهی از منکر کن، مثلا تقوا داشته باش، تمامی عبارت ها این بود که چرا علی داره تو رو وصیت میکنه. بعد این وصیتی که علی میکنه همینطوری مثلا داره حرف میزنه یا نه، از منبع تاریخ، از منبع دین، از منبع عقل داره استفاده میکنه، با حرف میزنه که تو اگر بخوای اینا رو تحصیل بکنی کلی باید زحمت بکشی، کلی باید تلاش بکنی. خود چرا راهی که نه تنها من علی، آخه وقت هم ما میشیم با بچه هامون صحبت میکنیم، تجربه خودمونو میگیم، مثلا خاطرات جو و جنگ رو میگیم، نمیدونم اگر تجربه دوست نابابی داشتیم یا دوست بابی داشتیم یا دوست خوب و بدی داشتیم، اینا رو میگیم. اما امیرالمومنین نمیگه من تجربه خودم، میگه تجربه گذشتگان، تاریخ، از اول تاریخ تا کنون، هر چه هست، من از تاریخ برای تعلیم تو استفاده میکنم، من از آموزهای دینی برای تعلیم تو استفاده میکنم. تو هم که جوانی هستی، قلب الحدث کل ارض خالیه، هم نیت سلیمی داری، هم نفس صافی داری، خوب میتونی این مطالب رو بگیری و استفاده کنی. انشاءالله خداوند سبحان همه ما رو جز شاگردان ممتاز مکتب امیرالمؤمنین قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.